الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. جلسه گذشته اجمالا درباره کتابهایی که به گفته برخی از اهل تاریخ خطب و نامه‌های امیرالمؤمنین رو درش ذکر کردند قبل از سید رضی و همچنین درباره چگونگی پیدایش نهج البلاغه و اجمالاً درباره کاستی‌های نهج البلاغه مطالبی رو عرض کردیم. گفتیم دو کاستی در نهج البلاغه دیده میشه، یکی این که مشتمل بر همه سخنان و خطب و نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین نیست، و دوم اسناد و مآخذ این سخنان و کلمات بیان نشده، که البته این شاید در این سنخ از کارها یه امر معمول و متعارف بوده، لذا گفتیم برای جبران این دو کاستی کتابی به عنوان تمام نهج البلاغه که هم سایر سخنان امیرالمؤمنین درش جمع‌آوری شده و هم مآخذ و مصادرش بیان شده به چاپ رسیده. و خب در مورد نهج البلاغه اشکالات یا شبهاتی از قدیم الایام مطرح بوده و کماکان این اشکالات در برخی از کتاب‌ها طرح میشه، هرچند ممکنه از جهاتی با هم متفاوت باشه. عمده اشکالات که در واقع در برخی از کتاب‌های قرون گذشته ذکر شده دو مطلبه. یکی این که این کتاب مربوط به سید مرتضی است نه سید رضی. دوم این که این کتاب نوشته و تألیف خود حالا یا سید رضی یا سید مرتضی است، نه سخنان امیرالمؤمنین. این اساس این اشکالاته که میگن اینها نسبت داده شده به امیرالمؤمنین در حالی که این مطالب امیرالمؤمنین نیست. اون وقت شواهد متعددی رو بر این ادعا ذکر کردن. عمده این شواهد رو مرحوم سید هبت الدین شهرستانی در کتاب ما هو نهج البلاغه ذکر کرده و پاسخ داده، چیزی حدود 10 شبهه اونجا مطرح کردن و پاسخ دادن. به غیر از اون در برخی از کتابها شبهات دیگری مطرح شده که حالا ما اجمالا این شبهات رو انشاءالله سعی میکنیم اینجا متعرض بشیم و پاسخ بدیم، اما ریشه و اساس در واقع همینه که این سخنان امیرالمؤمنین نیست. اونا در واقع حکم شاهد و به اصطلاح تأیید برای این ادعاست. از کسانی که در این جهت مطلب نوشته، یکی ابن خلکان متوفای 681 هجری قمری، مورخ مشهوری است که در شرح حال سید مرتضی اینطور می نویسه: مردم که شاید اشاره به اهل سنت باشه، درباره کتاب نهج البلاغه که مجموعه ای از سخنان امام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه است، اختلاف نظر دارند که آیا اون را سید مرتضی گردآوری کرده یا برادرش سید رضی، و هم گفتند نهج البلاغه از سخنان علی نیست، بلکه کسی اون را جمع‌آوری کرده و به اون حضرت نسبت داده است. و فیات الاعیان جلد 3 صفحه 3. این و فیات الاعیان جلد 3 صفحه 3. این عبارت در واقع مشتمل بر همین دو شبه هست، یعنی هم در انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین و هم در مورد مؤلفش و گردآورندش مطرح شده. نظیر همین رو، البته دیگه وجهش رو بیان نکرده، نظیر همین رو ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان مطرح کرده، متوفای 852. در مورد سید مرتضی می نویسد: او متهم است که نهج البلاغه را ساخته و پرداخته کرده. اینجا دیگه تردید نسبت به سید مرتضی یا سید رضی رو مطرح نمی کنه. این در حقیقت مستقیمن که انه این کتاب را به عرض به حضور شما او نسبت داده و میگه این ساخته و پرداخته سید مرتضی است. بعد در ادامه میگوید هر کسی نهج البلاغه را مطالعه کند یقین پیدا میکند که به دروغ آن را به امیر المؤمنین علی رضی الله عنه منسوب کردند، زیرا در این کتاب صریحاً به دو سرور ما ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بدگویی شده است. اضافه ای که ابن حجر نسبت به ابن خلکان داره همینه که یه شاهد بر این که این از سخنان علی علیه السلام نیست رو همین قرار داده که به دو تن از خلفا در این کتاب بدگویی شده. یه شاهد دیگر هم ذکر میکنه، به علاوه، این باز عبارت اوست، به علاوه در این کتاب تناقض و چیزهای رکیک و عباراتی است که از صحابه قریشی و شاگردان آنها بعید به نظر می رسد. این خود دلیل است که به طور قطع اکثر مطالب نهج البلاغه باطل و بیهوده است. اینم لسان المیزان جلد 2 صفحه 223. البته ابن حجر عسقلانی در این تند روی و اظهاراتی از این دست سابقه داره و شهرت داره. حالا ابن خلکان هم اجمالا این رو مطرح کرده، ولی خب اینها مال قرن هفتم و قرن نهم هستند. در این دو قرن اینها عمدتاً همین دو شبهه را مطرح کرده. حالا ابن حجر عسقلانی یه دو سه تا شاهد هم ذکر کرده که اتفاقاً این شاهدها بعضاً از شواهد و مواردی است که به عنوان ایرادات بر نهج البلاغه مطرح شده و پاسخش هم داده شده که حالا بعد متعرض خواهیم شد. لذا مجموعاً این دو شبهه، یکی شبهه عدم تألیف و گردآوری نهج البلاغه توسط سید رضی و دوم عدم صحت انتصاب این کتاب کلن او بعضن به امیر المؤمنین، چون اینجا ادعا کرده اکثر مطالب نهج البلاغه باطل و بیهوده است و برخی عمدتاً همون بخشی که به مثلا نقد خلفا مربوط میشه رو میگن منسوب به امیرالمؤمنین، در حالی که از امیرالمؤمنین نیست و به طور مشخص خطبه شیخ شقیه رو مورد اشکال قرار میدن که این با مشی و سلوک و سیره علی ابن ابی طالب سازگار نیست. خب حالا این دو ادعا باید در ترازوی نقد و بررسی قرار بگیره، ببینیم آیا واقعا اینها سخنان علی علیه السلام است یا ساخته و پرداخته ذهن سید رضی و یا سید مرتضی. در این که این کتاب تألیف سید رضی است این تردیدی نیست، شاید افراد قلیلی هستند که قائل به اینند که این تألیف سید مرتضی است، از جمله عرض به حضور شما همین دو نفر که ابن خلکان اشاره به اختلاف کرده که مردم اختلاف دارن این مال سید رضیس یا سید مرتضی، ولی کثیری از عالمان اهل سنت و همچنین عالمان شیعه کتابهای تراجم، کتابهایی که شرح حال دانشمندان، مؤلفین و صاحبان اثر رو در بین عالمان شیعه بیان کرده اند، تردیدی در این که این اون به اصطلاح گردآورنده او سید رضی است ندارن و از بین علمای اهل سنت هم افراد بسیاری این چنین عقیده‌ای دارن. اما بیشتر حالا ما فعلا که حالا صرف نظر از این که این رو سید رضی گردآوری کرده یا سید مرتضی که این تقریبا روشنه، عمده این است که این کتاب آیا ساخته و پرداخته این هاست یا سخنان امیرالمؤمنین. ببینید چند دلیل و شاهد قوی ما میتونیم بر این که این سخن یا این مطالب مطالب امیرالمؤمنین است نه گردآورنده ذکر بکنیم. یکی از مهمترین ادله و شواهد از آن خود سید رضی در مقدمه کتابه. ببینید سید رضی شخصی است عالم، دانشمند، مورد وثوق، اهل زهد و تقوا و دیانت. هیچ کس در مورد او حتی یک داستان یا قصه یا سخنی که حکایت از عدم وثاقت او بکنه نقل نکرده. او انقدر مورد اعتماد بود که عرض به حضور شما در برخی از کتاب ها نوشتند که یه دوستی داشت به نام ابو اسحاق ساقی، با اینکه او مسلمان نبود ولی اهل ادب و شعر و فن بلاغت و فصاحت بود، لذا مراوداتی با سید رضی داشت. اینقدر به سید رضی احترام میگذاشت که با اینکه مسلمان نبود اما به خاطر سید رضی در ماه رمضان روزه میگرفت. با اینکه مسلمان نبود ولی به خاطر او روزه میگرفت. و جالب اینه خود سید رضی هم با اینکه میدانست او مسلمان نیست، روابط بسیار حسنه ای با ابو اسحاق داشت. یعنی هیچ گزارش و نشانه ای از یک تعصب دینی در برابر این عالم غیر مسلمان نشون نداده از خودش. اون وقت کسی که معروف بوده به تدین، حریت، دینداری و وساقت، آمده در مقدمه کتاب توضیح داده. دیروز بخش‌هایی از این مقدمه رو برای شما خوندم که اعتراف میکنه و تصریح میکنه که چه شد من این کتاب را جمع کردم و گردآوری کردم. اگر خاطرتون باشه عبارت شو من دیروز خوندم که میگه من در عنفوان جوانی عرض به حضور شما به فکر این افتادم که خصائص ائمه را گردآوری و جمع بکنم، بعد مشکلات و مصائب مانع شد نتونستم این رو ادامه بدم. وقت میگه من در سخنان ببخشید در مورد هر یک از امامان و امیرالمؤمنین به خصوص فصلی و بابی قرار دادم که کلمات قصار اون حضرت را جمع کردم، نه سخنان و خطب طویله و نه نامه ها. بعد دوستان وقتی این رو دیدن براشون مایه شگفتی شد، از من خواستن خطب و نامه ها رو هم ضمیمه کنم. و رأیتو، این تصریح کلام سید رضی، رأیتو کلامه علیه السلام یدور علی اقطاب ثلاثه، اولها الخطب و الاوامر و ثانیها الکتب و الرسائل و ثالثها الحکم و المواضع. بعد فاجمعت به توفیق الله علی الابتدا به اختیار محاسن الخطب ثم محاسن الکتب ثم محاسن الحکم و الادب. تصریح داره میکنه که من چه شد که به این وادی کشیده شدم که سخنان امیرالمؤمنین رو جمع بکنم عرض به حضور شما. و آخرش هم یعنی در خود همین مقدمه چند جا به وضوح از این کلمات می توانیم استفاده کنیم که داره میگه من سخنان علی علیه السلام رو جمع کردم. آخرش هم باز بیان میکنه که امیدوارم این برای من مفید باشه و عرض به حضور شما. خب این در واقع کعنه شهادتی است از سید مرتضی، سید رضی، بر این که این سخنان سخنان امیرالمؤمنین. ببینید اینجا دو بحث باید از هم تفکیک بشه. ما اگر خاطرتون باشه در بحث‌های رجالیمون در مورد اعتبار کتب اربعه، یعنی من لا یحضر، استفسار، کافی و تحذیب، این بحث رو داشتیم که آیا اینها همه روایاتشون معتبره یا نه. خب اختلاف نظره در این که آیا همه روایات معتبره یا نه. یکی از اموری که مورد استشهاد قرار می گرفت شهادت مؤلفین به این که این روایات رو از افراد ثقه اخذ کردن. این یه بحثه که آیا هر آنچه سید رضی در نهج البلاغه آورده از ثقه اخذ شده به این معنا که برای او انتصابش به امیرالمؤمنین قطعی بوده و تردیدی نداشته در این که این از امیرالمؤمنین صادر شده. بحث دوم اینه که اینها رو به عنوان سخنان امیرالمؤمنین جمع آوری کرده و داره به عنوان مطالب امیرالمؤمنین عرضه میکنه، نه ساخته و پرداخته، نه اینکه ساخته و پرداخته خودش باشه.
کتاب من.
ببینید مسئله اینه، یه کسی مثل یه سید رضی در این مقدمه به وضوح این مطالب رو داره به امیرالمؤمنین نسبت میده و این که این سخنان اوست که سه بخش داره. خب سید رضی کسیست که در حریت و تدین و دیانت و وساقت او تردیدی نیست. ما این رو میدونیم، میتوانیم به عنوان یه شهادت یا کشهاده قلمداد کنیم که این سخنان سخنان امیرالمؤمنین. حالا بعد خواهیم گفت ابن ابوالحدید در پاسخ به همین شبهه که این سخنان امیرالمؤمنین نیست، اینا رو بعداً ذکر خواهیم کرد، میگوید اگر اونهایی که این شبهه رو مطرح میکنند بخوان پافشاری بکنند، همین شبهه در مورد سخنان رسول خدا و سایر صحابی مطرح میشه و ما راهی به غیر از این برای استفاده از کلمات و سنت رسول خدا نداریم. حالا اونو من بعد نقل میکنم، ولی اجمالا مطالبی که خود سید رضی در مقدمه این کتاب گفته در چند نقطه و چند موضع گواه روشنی است بر این که این سخنانی که او نقل کرده به عنوان سخنان و مطالب و نابه های امیرالمؤمنین است نه خودش. و این که کسی بگه خدای نکرده سخنان خودش را به نام امیرالمؤمنین اینجا مطرح کرده، این با مقام شامخ سید رضی که نه در بین دانشمندان و علمای شیعه بلکه در تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کتب تاریخ از او به عنوان کسی که شریف و عرض حضور شما مورد اعتماد و مورد وثوق بوده نام بردن. لذا این خودش یه دلیل بسیار حالا اگه نگیم دلیل محکم، بالاخره این یه مؤید و شاهد محکمی است بر این که سخنان امیرالمؤمنین جمع آوری شده اینجا. شاهد دوم بر این که این سخنان امیر المؤمنینه این است که قبل از سید رضی کتاب‌های بسیاری مشتمل بر برخی از نامه‌ها، کلمات قصار و خطب امیرالمؤمنین نوشته شده بود. حداقل 22 کتاب را نام می‌برند که قبل از سید رضی نوشته شده، یعنی از قرن اول تا تقریبا اوائل قرن پنجم، یعنی سال 406 که سال فوت سید رضی است. من اجمالا به یه تعدادی از این کتاب ها اشاره می کنم که معلوم بشه اگر اینها ساخته و پرداخته ذهن سید رضی است، چطور قبل از ولادت سید رضی رد پای بسیاری از این آثار رو، از این مطالب رو ما در کتاب‌های اونها می‌بینیم. خیلی سریع ازش عبور می‌کنم. یکی زید بن وهب متوفای 96 هجری که خطبه های امیر المؤمنین رو در کتابی با عنوان خطب و امیر المؤمنین علل منابر فی الجمع و الاعیاد نوشته، خطبه های امیر المؤمنین بر منبرها در جمعه ها و روزهای عید، نمازهای جمعه، نماز عید، نماز قربان. این اواخر قرن اوله، یعنی چیزی حدود متجاوز از 300 سال قبل از سید رضی نوشته شده. دوم نصر بن مزاحم مؤلف کتاب صفین که کتابی داره به عنوان کتاب و خطب علی علیه السلام. سومی اسماعیل بن مهران از محدثین قرن دوم و مؤلف کتاب خطب و امیر المؤمنین. ببینید اصلا به عنوان خطبه های امیر المؤمنین کتاب ها می نوشتن. بی جهت نبوده که مسعودی که 100 سال اون مال اواخر قرن چهارم بوده یا اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم می نویسه که من با مردمی مواجه شدم که بیش از 480 و اندی از خطبه های علی را حفظ کرده اند. حالا به قول شهید مطهری این که حفظ کرده اند برای من معلوم نیست، آیا منظور اینه که از بر داشتن یا اینکه اینا رو نوشتن یا هر دو؟ ممکنه هم از حفظ به معنای از بر کردن بوده، هم به معنای مکتوب کردن، و هر دو صورت این حاکی از اهتمامی است که به خطبه های امیرالمؤمنین داشتن. چهارمی هشام بن صائب کلبی مورخ و دانشمند معروف متوفای 206 کتابی داره به نام خطب و علیه. پنجم ابو مخنف لوط بن یحیی ازدی محدث قرن دوم هجری و کتابی داره به عنوان کتاب الخطبت الزهراء لامیر المؤمنین، یعنی خطبه درخشنده که برای امیر المؤمنین. ششم محمد بن عمرو واقدی متوفای 207 که به گفته خود سید رضی بعضی از خطبه های نهج البلاغه را از نوشته و خط این شخص نقل کرده. 7 ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد سقطی، محدث و مورخ مشهوری که در سال 273 هجری قمری فوت کرده، چند کتاب داره. باز این چند کتاب مربوط به سخنان امیرالمؤمنینه. یکی رسائل علی امیرالمؤمنین، نامه های حضرت علی، کلام علی فی الشورا، سخنان علی رو در اونجا نقل کرده، ول خطب، یک کتاب خطبه های امیرالمؤمنین رو جمع کرده. 8 ابوالحسن علی ابن محمد مدائنی، متوفای 215، کتابی داره به عنوان خطب علی و کتبهی الى اماله، خطبه های علی و نامه هاش به کارگزارانش. 9 کتاب تحف العقول نوشته حسن ابن علی ابن شعبه حرانی که در واقع مشتمل بر بهترین سخنان و عالی‌ترین خطبه ها و کلمات علی علیه السلام. 10 صالح ابن ابی حماد ابوالخیر، از محدثین قرن سوم، از اصحاب امام حسن، امام حسن عسکری علیه السلام، که نجاشی کتاب خطب علی را به او نسبت داده. اتفاقا اگر به رجال نجاشی، به فهرست نجاشی رجوع بکنیم، در این کتاب ها نجاشی یه تعداد زیادی از کتاب ها، مثل اینا که نام بردم، اینها رو نقل میکنه و به اصطلاح منصوب به همین افراد میکنه که اینا خطبه های امیرالمؤمنین رو جمع آوری کردن. 11 عبدالعظیم حسنی، همین که الان در شهر ری مرقدشون اونجاست، از اصحاب امام رضا و از دانشمندان قرن اوائل قرن 3، کتابی دارد مشتمل بر خطبه های علی علیه السلام که نجاشی این رو به او نسبت داده. مسعدت ابن صدقه، از اصحاب امام صادق و امام کاظم، کتابی داره به عنوان خطب و امیر المؤمنین. ابراهیم ابن سلیمان خزاز کوفی، از دانشمندان قرن سوم، که باز کتابی داره به نام خطب و الخطب لامیر المؤمنین، این رو هم نجاشی نقل کرده. اینا عمدتاً، حالا این مخصنی اواخری ها، اینا از دانشمندان شیعه، از علمای اهل سنت و عامه هم این کار رو کردن، مثل ابو عثمان جاهز، متوفای 225، از علمای مشهور عامه که کتابی داره با عنوان مئت و حکمه من کلمات علیین، و همچنین عبدالعزیز یحیی جلودی بصری در قرن سوم که 10 کتاب به تنهایی درباره سخنان و مطالب امیرالمؤمنین تألیف کرده. ببینید، متجاوز از 20 کتاب، 20 و اندی کتاب قبل از سید رضی درباره خطبه ها، نامه ها و سخنان و کلمات قصار علی علیه السلام نوشته شده، و بعید نیست حالا علاوه بر اون تشویق دوستان سید رضی با مطالعه در اینها، از خود همین کتاب ها ایده گرفته که اقدام اونها رو کاملتر کرده باشه. لذا با وجود این حجم از کتاب هایی که بخش زیادی از اینها در نهج البلاغه الان موجوده، و خود سید رضی بعضا اشاره کرده که من این رو از کی گرفتم، از کدام کتاب اخذ کردم، و باز بیاد ادعا بشه که اکثر مطالب نهج البلاغه باطل و بیهوده است و مربوط به علی علیه السلام نمیتونه باشه، اینی حرفیست که واقعا از روی تعصب و به اصطلاح جهل و به یه معنا عناد مطرح شده. شواهد دیگه ای هم هست که حالا اون را انشاءالله ذکر خواهیم کرد، و عمده اینه که بعد از حالا این اثبات اصل صحت انتصاب به امیرالمؤمنین فی الجمله، بریم اون نقضه ها و ایراده هایی که بعضن مطرح شده اونها را هم انشاءالله جواب بدیم. الحمدلله رب العالمین. سوال شما چی بود آقا؟ ببخشید.